أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أنواع كشف بود. عرض کردیم بنابر این که اجازه در بیع فضولی کاشف هست، از صحت بیع منهین العقد، منهین حدوث البیع، سه قول در باب کشف هست. در مقابل نقل، نقل که واضحه، اول هفته روز شنبه پسر خانه پدرش رو فروخت، روز پنجشنبه پدر وقتی خبردار شد گفت رضیتو. قول به نقل میگه که از امروز مشتری بعد از اجازه مالک، مالک این خانه میشه، مالک مبیع میشه، و اگر این مبیع در این هفته نمایی داشت، این خانه میوه هایی داد در این هفته، این میوه ها مال درختی در این خانه بود و میوه داد، این میوه ها مال همون صاحب خانه قبلیه. کأنه امروز حین الاجازه بی محقق شده. اما قول به کشف سه احتمال درش هست. یکی کشف حقیقی. کشف حقیقی اینه که واقعا از روز شنبه خانه منتقل شده به مشتری، و این اجازه روز پنجشنبه فقط کاشف هست از تحقق ملکیت مشتری از روز شنبه. حالا اگر این مشتری همون روز شنبه میدانست که بالاخره مالک اجازه خواهد داد، از همون روز شنبه میتونست به این خانه اساس کشی بکنه. احتمال دوم در کشف، کشف انقلابیه. کشف انقلابی اینه که از روز پنجشنبه شارع میاد حکم میکنه، میگه ما از امروز حکم میکنیم به این که شمای مشتری از روز شنبه مالک این خانه بودی. زمان حکم در کشف انقلابی بعد از اجازه است، ولی زمان محکوم به از زمان حدوث بیعه، برخلاف کشف حقیقی که زمان حکم هم از روز شنبه زمان حدوث بیع بوده. ولذا طبق کشف انقلابی اونی که میدونه مالک روز پنجشنبه اجازه خواهد کرد، حق نداره از روز شنبه که بیع فضولی انجام شد تصرف بکنه در این خانه، چون هنوز مالک نیست، هنوز حکم به مالک بودن او نشده. روز پنجشنبه که اجازه خواهد داد مالک، اون روز حکم میشه، ولو محکومون به ملکیت من یوم السبت. چون گاهی حکم قبل از محکومون بهه، مثلا در وصیت، وصیت کننده حکم میکنه، انشاء یک نوع حکم دیگه، حکم میکنه به این که این خانه من بعد از وفات مال زیده، انشاء میکنه این مطلب رو، حکم میکنه که این خانه بعد از وفات من ملک زیده. حکم زمان انشاء وصیت، ولی محکوم به ملکیت عقیب الوفات. گاهی هم محکوم به قبل از حکمه، مثل اینکه از امروز حکم بکنن که شما از یک هفته قبل مالک این خانه بودید. این میشه کشف انقلابی. بله، نه، شما اون وقتی که وارد این خانه شدید روز شنبه به شما چی میگفتن؟ میگفتن هازه دار دارو که ام لیس بدارک، این خانه ملک توست الان. شما میگفتید نه، از روز پنج شنبه حکم خواهد شد به این که این خانه از یک هفته قبل ملک تو بوده. هنوز حکمی از شارع صادر نشده. حالا عرض میکنم، در کشف حقیقی از روزی که بیع انجام شد به نحو شرط متأخر، چون روز پنج شنبه اجازه خواهد داد مالک، پس از روز شنبه این خانه ملک شمای مشتری شده. نه، فرض اینه اگر اطمینان داشت که مالک اجازه خواهد کرد، پس میداند از روز شنبه این خانه ملک شده. اگرم شک داشت فوقش میشه تجری. اما بنابر کشف انقلابی واقعا ملکش نیست تا قبل از اجازه مالک. اما کشف حکمی چیه؟ کشف حکمی عبارت از این هست که شارع بعد از اجازه مالک که روز پنجشنبه هست میگه آقا من نمیگم تو از روز شنبه گذشته مالک این خانه بودی، ابدا، من میگم عملا اونهایی که از روز شنبه مالک این خونه بودند الان چی میکنن؟ امروز روز پنجشنبه مالک اجازه کرد این بیع فضولی روز شنبه پسرش را. شارع به شمای مشتری میگه آقای مشتری، اتفاقا همزمان با شما یک معامله دیگه هم در بنگاه شد که اون با بیع اصیل بود و از همون روز شنبه مشتری مالک اون مبیع شد در اون بیع اصیل. خب شما یه زنگی بزن به اون مشتری بگو آقا شما عملا چه رفتاری میکنی با این مبیع الان بعد از روز پنجشنبه که مالک اجازه کرده بیع شما رو؟ شما یه زنگی بزنید به اون مشتری در اون بیع اصیل، در بیع دیگر، بگید آقا عملا شما چه میکنید الان؟ هر کاری که او کرد شما هم بکنید. یعنی آثار ملکیت از یک هفته قبل رو عملا شما بار میکنید. حالا برای اینکه روشن بشه مثال رو به یک مبیع بذارم که نما داره. یک گوسفند زید خرید از صاحبش روز شنبه، قراردادش هم نوشتن. یک گوسفندم شما خریدید از پسر زید فضولتا. زیدم روز پنجشنبه که شد خبردار شد که پسرش یک گوسفندی رو فروخته، گفت اشکالی نداره. بنابر قول به کشف حکمی میگن آقا عملا اون مشتری دیگر ببینید چه میکنه، الان مالک اون شیر و پنیری است که در این یک هفته از این گوسفند دوشیده، الان مالکه. کار نداریم که در این یک هفته مالک گوسفند بوده، مالک شیر بوده، اونا رو کار نداریم. الان مهم اینه که این مالک اون نماء متقلل است. شما هم بعد از اجازه مالک میشی مالک. از این به بعد صرفا مالک گوسفند نمیشی، مالک اون نماء متقلل هم از این به بعد میشی. ملکیت عطف به ما سبق نمی کنه. نمیگن اعتبار می کنیم، حکم می کنیم بعد از اجازه مالک که شما از یک هفته قبل مالک این گوسفند بودید. ابدا. میگن از الان مالک این گوسفندید. ولی چون کسانی که از زمان بی مالک گوسفند میشن الان مالک اون شیر در این هفته گذشته هم هستن، ما یک اضافه هم امتیاز اضافه هم به شما مشتری میدیم، میگیم الان مالک گوسفند شدید و مالک اون شیر هم الان شدید. برخلاف قول به نقل که میگفت شیر که مبیع نبود، شما فقط مالک گوسفند هستید، شیر در ضمن این هفته رو باید برگردونید به مالک اصلی که جناب زید هست. خب این سه احتمال در کشف. نسب الی المشهور که اینها قائل به کشفند، ظاهراً بعض استدلالاتشون با کشف حقیقی جور میاد، مثل استدلال شهید ثانی که فرموده عقد تمام السبب هست برای ملکیت و اجازه صرفا کاشفه، و این با قول به کشف حقیقی میسازد، چون کشف انقلابی و کشف حکمی اجازه را مؤثر میدانند، اجازه مؤثره، منتها این اجازه مؤثر است در چه چیزی، در چه اثری. خب اون اثر محل بحثه که ملکیت من زمان البیع است یا ملکیت من زمان الاجازه. اما بالاخره بنابر قول به کشف انقلابی و یا حکمی اجازه مؤثره. این که شهید ثانی فرمود اجازه صرفا کاشف هست، ظاهر ادله اینه که عقد تمام و سبب است برای ملکیت، با قول به کشف حقیقی سازگار است. به هر حال کشف حقیقی مهم اینه که خلاف ظاهر ادله است. چرا؟ برای اینکه ظاهر ادله اینه که مثلا در صحیحه زراره بود انه لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجاز فهو جائز، عبدی بدون اذن مولا ازدواج کرد. امام فرمود هرگاه مولا اجازه کرد اون وقت نافذه این ازدواج. خب این با کشف حقیقی نمی سازه. کشف حقیقی میگه از همون اولی که ازدواج کرد اب نافذ هست ازدواجش، نه اینکه فاذا تحققت الاجازه صار الازدواج نافذا و صحیحا، این که با کشف حقیقی نمیسازه. ظاهر ادله اینه، منتها بعضی ها اشکال عقلی هم کردند به کشف حقیقی. اشکال عقلی اینه، مرحوم شیخ فرموده که این اجازه یا باید بگید شرط متأخره، که شرط متأخر محال است، یا باید بگید اجازه اصلا شرط نیست، اونی که شرطه تعقب البیع به اجازت المالک هست، خود وصف تعقب یک وصفی است مقارن با بیع فضولی. اگر واقعا مالک اجازه بکنه این بیع رو روز پنجشنبه، از روز شنبه قبل این بیع فضولی متصف بوده به عنوان انه یتعقبه الاجازه، اجازه به دنبال او خواهد آمد. خب از روز اولی که بیع فضولی انجام شد، این بیع فضولی این وصف رو داشت که اجازه به دنبال او خواهد آمد، یتعقبه الاجازه، این شرط این وصف مقارنه. مرحوم شیخ فرموده این اشکال ثبوتی نداره، میتونید تعقب الاجازه رو شرط بدونید برای صحت بیع فضولی، کشف حقیقی هم درست میشه، چون از روز شنبه قبل این وصف فی علم الله بود برای این بیع فضولی، منتها ما نمیدانستیم. وقتی مالک اجازه کرد فهمیدیم که عجب، پس از یک هفته قبل وصف تعقب البیع بالاجازه، که این بیع بیعی است که اجازه به دنبال او خواهد آمد، از روز شنبه قبل بوده. ولی مرحوم شیخ می‌فرماید که این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که خود اجازه شرطه، نه تعقب الاجازه. اما این که بیاد یه کسی بگه که اجازه کاشف محضه، کشف میکنه از وجود رضای مالک از همون اول، و اونی که مصحح بیع فضولیست رضای مالکه، وقتی مالک یک هفته بعد گفت عجزتو، کشف میشه که از همون اول این رضایت باطنی در این مالک بوده، ما خبر نداشتیم. مرحوم شیخ فرموده خب اینم درست نیست، برای اینکه کی میگه از یک هفته قبل این مالک راضی بوده؟ شاید بعدن بدا براش حاصل شد، بعدن دید مصلحت در اینه که راضی بشه. کی میگه از یک هفته قبل راضی بوده؟ این فرمایش مرحوم شیخ. به نظر ما عمد اشکال بر کشف حقیقی همین خلاف ظاهر دلیل بودنه. فاذا اجازه فهو جائز، ارتکاز عقلایی هم همینه که تا مالک اجازه نکنه عقد صحیح نمیشه. شرط متأخر خلاف ظاهره. اما این اشکال های مرحوم شیخ انصاری اینها وارد نیست. اگر ظاهر ادله این شد که بیع فضولی از روز اول صحیحه و اجازه کاشف حقیقی است، تمام این فرمایشات مرحوم شیخ قابل جواب بود. اما این که فرمود شرط متأخر محاله و بعدم برای این که توخم رو توخمی که پس جواب بده فرمود یه وقت توهم نکنید که در تشریعیات شرط متأخر محال نیست، در تکوینیات محاله. چون بعضی ها اینجور توهم کردن، به مرحوم شیخ ایراد گرفتن گفت و به کسانی که میگن شرط متأخر محال است گفتن شرط متأخر در تکوینیات محاله. مثلا این آتش الان میسوزونه این پنبه رو به شرط این که یک ساعت بعد فرض کنید هوا گرم بشه، الان میسوزونه به شرط متأخر این که یک ساعت دیگه گرم باشه. یعنی گرمای یک ساعت دیگه هوا تو احتراق این پنبه یک ساعت قبل بخواد تأثیر بگذاره، خب محاله. میشه تأثیر معدوم در موجود. خب حرارت یک ساعت بعد هوا که الان موجود نیست بخواد تأثیر بگذاره در احتراق این قطنه الان، میشه محال. تأثیر المعدوم فی الموجود محال است. گفتن بله در تکوینیات اینجوره، ولی در تشریعیات که بحث این حرفا نیست، استحاله نداره شرط متأخر. مرحوم شیخ فرموده بابا یه چیزی یاد گرفتید هرچی میشه میگید که قیاس تشریع به تکوین نکنید. بعضی از احکام فرق نمی کنه، اجتماع نقیزین محاله، چه در تشریع چه در تکوین. اجتماع ضدین محاله، چه در تشریع چه در تکوین. تأثیر معدوم در موجود محاله، چه در تکوین چه در تشریع. معنا نداره که تا ما میگیم شرط متأخر محاله زودی بگید در تشریعیات محال نیست. تأثیر معدوم در موجود همه جا محاله. خب ما عرضمون اینه جناب شیخ، اونی که میگه قیاس نکنی تشریع رو به تکوین، حرفش اینه. او نمیگه که تأثیر معدوم در موجود در تشریعیات محال نیست. او میگه اصلا تأثیر معدوم در موجود نیست، اصلا تأثیر و تأثری در کار نیست، موضوع و حکمم. شارع حکم کرده به این که بیعی که بعدن اجازه خواهد شد، این بیع از روز اول این حکم رو داره که مشتری در این بیع مالک مبیع هست از همون زمان حدوث بیع، منتها اون بیع فضولی که بعدن مالک اجازه خواهد کرد موضوع هست حصه ای از بیع فضولی. بیع فضولی که که بعدن مالک اجازه خواهد کرد، موضوع است برای یک حکم اعتباری به نام ملکیت المشتری للمبی. این اصلا ملکیت یک امر اعتباری است، از بحث تأثیر و تأثیر تکوینی خارج موضوع حکمه. چه مشکلی ده؟ اگر بحث اینه که ملاکات رو در نظر میگیرید که آقا چجور میتونه اجازه لاحقه که الان معدومه دخیل باشه در مصلحت ملکیت مشتری از زمان حدوث بیع، اجازه روز پنجشنبه است این دخیل باشه در مصلحت در ملکیت مشتری از روز شنبه قبل؟ خب جوابش اینه، مصالح هم در این موارد مصالح اعتباری هست، برای احترام به مالک هست که میگن نظر او رو هم ما ملاحظه کنیم، بدون نظر او ما حکم به نقل و انتقال نکنیم. همین مقدار که نظر او، اجازه او ولو به نحو شرط متأخر ملاحظه بشه در مصلحت حکم به صحت بیع کافیه، چون مصلحت اعتباریه است، مصلحت تکوینیه که نیست، مثل رفع آتش به شرب ما که نیست، مصلحت عقلاییه اعتباریه است که در نظر گرفتن نظر مالک و رأی مالک. خب ما نظر مالک رو لحاظ کردیم ولو به نحو شرط متأخر، اشکال نداره. چرا؟ احترام مالک حفظ میشه ولو با این که ما اجازه او رو قید قرار بدیم و شرط قرار بدیم برای صحت بیع فضولی، ولو به نحو شرط متأخر. نه تکوینی نیست، مثل رفع آتش. ببینید واقعیت عقلایی است که ما مهمانی که دو روز میخواد خونه شما بمونه با مهمانی که یک نهار میخوره و میره، خب مصلحت عقلاییش فرق میکنه. اون مهمانی که یه نهار میخوره میره، مصلحت اینه که غذای بهتری به او بدی، در کنارش میوه باشه. اما مهمانی که دو روز یا بیشتر میاد خونه شما میمونه، خب حالا روز اول عرصمت یک غذای مختصری هم به او بدی، شب غذای مفصل، مصلحت احترام به مهمان تأمین میشه. خب این یا مساله اعتباری هم دیگه، ولی در این که مهمان دو روز میماند شرط متأخره دیگه، برای اینکه مصلحت عقلاییه باشه که مثلا به او کافی است غذای ساده بدید. اینا مساله عقلایی است، بحث امور تکوینیه که نیست. که خب علاوه بر این که ما ممکنه بگیم که این اجازه کشف میکنه از در مرحله ملاک از یک امر مقارنه با بیع، ولو شارع در خطاب اجازه رو شرط بکنه، اما در مرحله ملاک ممکنه این اجازه خودش دخیل در ملاک نباشه، لازمه یک امری باشه که اون امر دخیل در ملاکه و اون امر در هنگام بیع هم بوده، چون ظهور خطاب شرعیه رو به لحاظ حکم شرعی ما میتونیم تعیین کنیم که اجازه شرط است یا نه. خب ظاهرش اینه که اجازه شرطه و اینم مشکلی نداره، چون موضوع قرار داده شارع حصه ای از بیع فضولی رو برای نفوذ از اول. اما بحث ملاک ربطی به ظهور خطاب نداره. اگر ملاک تکوینی هم باشه میتونیم بگیم این اجازه لازمه اون خصوصیتی است که مقارن با بیع فضولی است و اون خصوصیت مؤثر است در ملاک. پس مشکلی ما در رابطه با شرط متأخر نداریم. حالا اگر مرحوم شیخ اصرار داره که شرط متأخر محاله، میگیم جناب شیخ اگر ما ظاهر ادلمون این بود که از ابتداء بیع فضولی مشتری مالک مبیعه به نحو کشف حقیقی، خب ما میفرمایید محال است که بگیم اجازه شرط متأخره. یک راه ممکنی که داریم به قول شما که بگیم وصف تعقب شرط است. ما اگر دلیل داشتیم، دلیل خاص که ظاهرش کشف بود، ثبوتاً هم راه ثبوتی ممکنی داشتیم، میشه از این ظاهر رفعیت کنیم. و ظاهر مثلا بعضی از روایات که بعدن خواهیم خوند گفتن کشفه، مثل صحیحه ابی عبیده حزا گفتن ظاهرش کشفه. اگر کسی گفت ظاهر این صحیحه کشفه، یک راه ثبوتی ممکنی هم وجود داره به نام شرطیت و تعقب. خب چرا از این ظاهر خطاب رفعیت بکنیم با وجود اینکه یک راه ثبوتی معقولی دارد؟ خب راه شرط متأخر بسته است، راه دیگری بازه و ما به خاطر اینکه این راه بازه میتونیم به ظاهر خطاب مولا که ملکیت مشتری من زمان البیع هست در بیع فضولی عمل کنیم. و چرا از این ظهور رفعیت کنیم؟ پس اگر شرط متأخر بودن اجازه هم محال بود و ظاهر خطاب اقتضا میکرد کشف حقیقی را، ما باید به این ظهور عمل میکردیم و میگفتیم راه ثبوتی شرطیت و تعقب هست. اما اون چه که مرحوم شیخ فرمود که ممکنه کسی بگه که اجازه کاشف است از رضای مقارن با بیع فضولی، که مالک در زمان بیع فضولی لو علم لرضا، یعنی رضای تقدیری داشته، لو علم بالبیع الفضولی لرضی به. خب انصاف این اشکال مرحوم شیخ وارده. کی میگه که هر مالکی که اجازه میده این معناش اینه که لو علم بالبیع الفضولی من الاول لرضی به؟ نه، ممکنه براش بدا حاصل شده. به چه دلیل؟ دلیل میخواد. کلام در اینه که گفته شده که اجازه کاشف است از رضای تقدیری در حال بیع فضولی و اون رضای تقدیری مصححه بیعه. کلام در اینه که کی میگه اصلا رضای تقدیری داشته مالک؟ اصلا چه بسا مالک میداند و فعلا اجازه نمیدهد، داره فکر میکنه که ببینه اجازه بده یا نه. و عجیبه که محقق رشدی آمده اینجا یک رضای تقدیری عجیب و غریبی درست کرده. گفته این مالک رضای تقدیری داره به این معنا که لو علم بالمصلحه لرضی به، نه لو علم بالبیع، لو علم بالبیع و علم ان فیه مصلحتن لرضی به. اولا جناب محقق رشدی، این رضای تقدیری به درد نمیخوره. مثل این میمونه که من برم خونه یک کسی بدون اذن او تصرف کنم، بگم اگر بهش بگم که منافع این وضوع گرفتن من تو خونه او چیه، راضی میشه، به درد نمیخوره. که اینی که میگن رضای تقدیری کافیه، رضای ارتکازی التفات پیدا کنه به این فعل من راضیه، نه اینکه التفات به فعل من پیدا کنه دو ساعتم باش بحث و جدل بکنم منافع این فعلمو بهش بگم، آخرش میگه خب اشکال نداره. این که رضای تقدیری نیست که. رضای تقدیری یعنی الانم در سوق نفسش ارتکازن هست که راضیه به این فعله، منطور ملتفت به فعل نیست. این رضای تقدیری محقق رشدی که اصلا به درد نمیخوره. ثانیاً اصلا ممکنه همین رضای تقدیری هم نباشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه موافقت این با مالک در روز اول مصلحت نداشته، موانعی بوده، اون روز موانعی در کار بود، نمیتونست راضی بشه. میگم نه، الان موانعی هست، الان من راضی شدنم به این بی موانعی داره، فعلا مصلحت اینه که من مالک باشم. بعد از گذشت یکی دو هفته میبینه اون موانع برطرف شد، مصلحت پیدا کرد که اون بیت صحیح بشه. نه، اینجور نیست که همیشه مصلحت از اول بوده و اگر این مالک علم به مصلحت پیدا میکرد راضی میشد. شاید از اول مصلحت نبوده، مصلحت بعدن به وجود آمده. تمام این حرفا با قطع نظر از این است که ما اصلا رضای مالک رو کافی نمیدونیم برای صحت بی. حتما باید بی مستند باشه به اذن مالک یا به اجازه لایقه مالک. صرف رضای باطنی به چه درد میخوره؟ پس به نظر ما کشف حقیقی خلاف ظاهر ادله است، ولی اگر فرض می کردیم ظاهر ادله کشف حقیقی است، بر فرض این اشکال مرحوم شیخ که شرط متأخر بگیریم اجازه رو فرمود محاله، شرط تعقب به اجازم خلاف ظاهره، قابل جواب بود، ولی این کلام محقق رشدی به هیچ وجه درست نیست. یک نکته عرض کنم وارد بحث کشف انقلابی بشیم انشاءالله فردا، و اون اینه در اینجا مرحومای خویی یه مطلبی فرموده که اصلا ممکنه یکی بگه که اجازه کاشف محض، و این احتمال رو در مقابل اون سه بیان دیگر آورده. یکی شرط متأخر بودن اجازه بود، دومی شرط مقارن تعقب الاجازه، سومی هم اجازه کاشف از رضای تقدیری در حال بی باشه. مرحوم آخوی فرض چهارمی مطرح میکنه که بگیم آقا اجازه اصلا کاشف محضه و بی فضولی تمام الموضوع است برای صحت. بعد فرموده این ثبوتاً ممکنه خلاف ظاهر ادله است. چرا با خویی؟ اصلا این ثبوتاً ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه بیع فضولی نسبت به اجازه یا مطلقه، یعنی سواء اجاز المالک ام لا، یا مشروطه. اهمال که محاله، اگه بگید اطلاق داره بیع الفضولی نافذ و سواء اجاز المالک املا، این معناش اینه که اگه مالک اجازم نکنه بیع فضولی نافذه. اینو هیچ کس نمیگه، که کشف حقیقی هم اینو نمیگه. پس اطلاق نفوذ بیع فضولی که سواء اجاز المالک املا محال، یعنی خلاف ضرورت فقه، اهمالش هم محال، یتعین که این بیع فضولی نفوذش مشروط باشه به اجازه. مگه میتونه مشروط نسبت به شرطش که حساب میشه بگیم این شرط هیچ مؤثر نیست در مشروط، کاشف محض است؟ اگر اجازه شرطه، شرط نسبت به مشروط نمیتونه مؤثر نباشه و کاشف محض باشه. پس این فرمایش های خویی در آن تمام نیست. یقع الکلام فی الکشف الانقلابی و الحکمی.